کلاس برائت استاد احسنی، تاریخ 8/8/1400، صفحه 119.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، بحمد الله، بحث در شبهات تحریمی سه قسمت مرتبطه با شبهات حکمیش بررسی شد. بحث فقدان نص، تعارض نصین، اجمال نص. میرسیم به شبهات موضوعیه تحریمیه. خب، در شبهات موضوعیه تحریمیه مراد چیه؟ مراد اینه که حکم کلی روشن. میدونیم امر حرام، هم حرمت واضحه، هم متعلق حرمت که خمر باشه واضحه. اجمال در کار نیست، تعارضی در کار نیست، فقدان نص هم نیست، وقت ثابت. اما ما در تشخیص موضوع و مصداقش، میگیم مصداق، حالا در تشخیص مصداقش نتونستیم مصداقش رو تشخیص بدیم. مثلا یه مایعی، لیوانی روبروی ما هست که این لیوان که روبروی ما هست شک داریم، مردد برامون که آیا خمر یا خل، شراب یا سرکه. اگر شراب باشه این میشه مصداق برای اون حرمت شرب خمر، اگر شراب نباشه مصداق برای حرمت شرب خمر نیست. منشأ اشتباه ارتباط به حکم شرعی نداره. حکم شرعی روایتی که آیه قرآنی که میگه خمر حرامه، آیهش صریح، دلالتش واضحه، سندش هم که روشنه، تعارضی هم در کار نیست. منشأ اشتباه امور خارجی است که نمیدونیم آیا این مایعی که رو در روی ماست خمر است یا خمر نیست. دقت بکنید، بحث ما اینه که علم اجمالی هم وجود نداره. حالا بحث علم اجمالی مطرح نکنید، یعنی فرض اینه یه مایه یه دونه هم بیشتر نیست، این یه لیوان هم بیشتر نیست، احتمال داره سرکه باشه، احتمال داره شراب باشه، هر دو وجود داره. خب در اینجا مرموشت میفهمد به نظر ما همون براءت و اصالت الحل و اباحه‌ای که گفتیم تا به حال در اینجا هم جاریه. چند تا دلیلش رو نقامه کرد، همون عدله رو تکرار کرد که حالا سریع فقط ما مرور کنیم. آیات رو اشاره میکنه، میگه همون آیاتی که حالا قبول کردیم، که البته من هرچی فکر کردم آیاتی رو من شیخ بر براءت قبول نکرد، برای شبهات هم چیزی آیاتی رو قبول کرد. آیات رو نه، اون آخرش گفت گونه دلالت نداره، لو دلم و مورود ادله احتیاط اینطوری گفت، من اینطوری یادم، حالا هر چی من تو ذهنم اینطوری. اما حالا ایشون گفت اون آیاتی که اونجا دلالت داشت اینجا دلالت ابن اجماع، اجماع هم اینجا اجماع واضحیه. چرا؟ چون در شبهات موضوعی تحریمی نه تنها اصولی ها قائل به اصالت الحل هستن، بلکه اخباری ها هم اصالت الحل رو قبول دارن، اینم اجماع. خب روایات متعددی بیان شده که اگه یادتون باشه آیه این دیتو خسته خصوص شما زمینی هم با روایت کل شریفی حلالون و حرامون اونجا معلوم بشه چی گفت، تصریح کرد که اختصاص داره بشی شبهات موضوعی. حتی برخی از اون روایات مثل همون روایات رو که قبلا گفتیم اختصاص داره به شبهات موضوعیه. یه روایتی رو اینجا نقل میکنه، روایت مسعده است، روایت جالبیه، ما قبلا خونده بودیم، بیزن میخوایم بیشتر در موردش بحث کنیم، روایت قشنگیه، یعنی بحثای جالبی زیلش مطرحه. روایت میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن هارون ابن مسلم عن مسعده ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام. اندازش که خوبه. خب قال سمعته یقول، سمعته یقول. روایتی گفتیم علی ابن ابراهیم و ابی قارون ابن مسلم و اینا همه سقن امامی هست، شکی درش نیست. مسعدت ابن صدقه یه بحثی هست که آیا صدقه هست یا نه. ما دو تا مسعده نام داریم، یکی مسعدت ابن صدقه، یکی مسعدت ابن زیاد. یه بحثی به قول معروف مطرحه که این مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، یه نفرن به دو نام گاهی وقتا معروف شدن، یا نه مسعدت ابن صدقه با مسعدت ابن زیاد فرق میکنه. چون فقط به نظرم اونطوری که تو ذهنمه مسعدت ابن زیاد توصیف شده، مسعدت ابن صدقه توصیف صریح نداره. اگر اثبات کنیم این دو عنوان برای یه راویه، روایاتی که با نام مسعدت ابن صدقه هم باشه معتبر میشه. اگر نه وحدت این دو عنوان رو اثبات نکنیم، نمیتونیم مسعدت ابن صدقه رو توصیف کنیم اونطوری که تو ذهنمه. که آیا استاد محمد و سایه استاد محمد جواد شوبریشون با قرائنی با نکاتی اثبات میکنن که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده و توصیقاتی که وجود داره در مورد مسعدت ابن زیاد به مسعدت ابن صدقه هم قول معروف تسری میکنن. یه مقاله دارم به استشیال هم بیاد خوبه، احسن المسائل فی احوال المسائل. همچه عنوان مقاله کاردوان نیستن اینه به نظرم، همچه تعبیری باید باشه. حالا تو ذهنم تو احوال المسائل هم ببینیم. بله خب نه اینا معمولا نسبت به جد و پدر، مثلا میگن اصلش مسعدت ابن زیاد ابن صدقه بوده، مثلا چون مثلا صدقه اون مرد معروف بوده، گاهی آخه نوهر هم به اون اسم میبوده. مثلا میگن آقا مثلا سید حسن رو میگن سید حسن خمینی، در حالی که نوه امام خمینی، پسر امام خمینی نیست. مثلا در به عنوان نمونه دارم میگن، چرا؟ چون پدر بزرگ صدای معروفی بوده، خیلی وقتا میگفتن مثلا سید حسن پسر خمینی، نمیگن پسر مثلا احمد مثلا پسر خمینی، خلاف خاطر معروف بودن. گاهی وقتا میگن سید حسن پسر احمد پسر خمینی، نمونه دارم مثال میزن. اینجا خیلی وقتا اینطوریه، اون جدشون آدم معروفی بوده، خیلی وقتا می اومدن به جایی که بگم پسر مثلا پسر اون، میگفتن پسر اون جد. مثل یبن رسول الله که مثلا به امام حسن و امام حسین میگفتن یبن رسول الله، در که پسر مثلا مستقیم نبودن. خب این مثالش اگه بخوام بزنم، حال رفتیم اینجا نداره. ما تو بحث مثلا ابن قولوه یا ابن بابوه، اینا از مصادیق همین موارده، چون بابوه قولوه یه اسمای حال خاصیه، نه که معروفه، با اسمایی که خیلی نمونه به این راحتی نداره. مثلا قولوه اصلا همچی اسم رو شما جایی شنیدید مثلا؟ یا بابوه یه اسمای خیلی خاص و ویژه است. تو اینا خب مثال داره، مثلا همین ما مثلا میگیم علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق. خب پدر شیخ صدوق علی ابن بابوی نیست، علی ابن حسین ابن بابویه. یا مثلا ابن قولوی که مزارش همین توی به قول معروف کنار پاساژ القدیر شهدای سوم خرداد، اونم ابن قولوی نیست، اونم دو سه تا واسطه میخوره تا به قولوی میرسه. اما چون اسامی خاصی هستن خیلی وقت نیتونی، اینجا میتونه این احتمال وجود داشته باشه، اما نه احتمال، مثلا صدقه یه اسم خاصی بوده به فرض نسبت به جد داده شده، میشه اینجا هم گفت. خب حالا اونش هیچ. عنبی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول کل شیئن. نام مقاله رو اونطور که یادم، حالا بگردید این دوره، حالا اگه یاد پیدا کردم مقالهش هم توی گروه میذارم. احسن المسائل فی احوال المساعد، مساعد جمع مسعده دیگه. حالا اینو فکر کنم اسمش این
عربی
هم الان قاضی باید عربی شدم فارسی باشه نمیدونم. خب سمعتو یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. هر چیزی حلاله مگه اینکه علم پیدا کنی حرامه، به عینه ای هست، حالا به عینه ای نمیخوایم بحث کنیم فعلا، فتدعه من قبل نفسک، اگه فهمیدی حرامه رها میکنی. خب میگه چی؟ هر چیزی مادامی که علم به حرمت پیدا نکردی حلاله، پس شبهات موضوعی تحریمی هم چون علم به حرمت نداریم حرام، چی؟ حلاله، درسته. زیلش مثال داره میگه و ذالکه مثل سو یکون قد اشتریته و هو سرقه، لباس رو خریدی شاید دزدی باشه، یا عبدی رو خریدی شاید آزاد بوده خودش رو فروخته، او خود عفبی یا نه کلا سرش باشن بچه بوده دزدیدنش فروختنش به عنوان عبد، شاید بچه آزادی بوده که به عنوان دزدیدنش رو به عنوان عبد فروختن، واقعا عبد نباشه. او قهره خود عصبی، او قهره خود یعنی فریب خورده، قهره یعنی به زور گرفته شده. او امرأتن تحتک، یا یه زنی ازدواج کرده شاید این زن خواهر نسبیت باشه یا خواهر رضایی باشه. والاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. اشیا همشون همینه، یا همشون حلالن مگر اینکه حکمش غیر از این روشن بشه یا بیینه. یستبی وقتی مقابل بیینه میاد داره مراد علمه، مگر اینکه علم برات حاصل بشه یا اینکه بیینه قائم بشه، دلیل معتبر قائم بشه. خب این معلوم شد صدر روایت رو بحث نمی کنه، میگه به نظر صدر روایت خیلی ظهورش در حلیت واضحه، شبهات موضوع تحریمی رو هم شامله، اما مثال های زیلش محل بحثه. اینجا امروز میخوایم این مثال ها رو بحث کنیم که این مثال هایی که زیل این روایت بیان شده، این مثال ها محل بحثه، به نحوی که اساسا تو این مثال ها حلیت مستند به اصالت الحل نیست، حلیت مستند به عدل دیگه. در تو مثال داره حضر ذالک مثل صبح، یک، دو، مملوک، سه، امرأت تحتک، سه تا مثال زده، درسته؟ که این مثال ها اصلی که دلیلی که مبیح هست، مجوز حلیت هست، اصالت حلیه و اباحه نیست. چرا؟ اینو باید توضیح بدیم. در اینجا نکته ندارید؟ نه. ببینید مثال اول صبح و ید رو بحث کنید. من این دیگه من نمید چیزی پیام میاد اینجا. خب صبح و ید، صبح و ید نمیستن چه، صبح و مملوک، میگیم در صبحی که شخص خریده، در عقدی که خریده. خب در این اشتباه نوشتن مثالا رو دیگه داریم، یکی هی بس کنه، یکی صوب بود، یکی عقد بود، یکی زن بود ازدواج کرده بود، یکی که میخواییم تو این مثال ها بگیم حلیت مستند به اصالت الحل نیست. اول صوب و عقد رو جدا بس کنیم، میگیم آقا در صوب و عقد یا ما ید فروشنده، ما شخص رفته یه لباس رو تو مغازه داره میفروشه، یا عبدی رو داره میفروشه، نسبت به این لباس، نسبت به این عبد ید داره و ید قرینه بر چیه؟ بگید ملکیت، اماره بر ملکیت. یا ید رو نگاه میکنم، اگه ید نگاه کنیم ید اماره ملکیته، اصالت الحل اماره ملکیت نیست. چرا؟ چون قاعده ید اماره است، اصالت الحل اصل عملیه و قاعده ید بر اصالت الحل حاکمه، پس حکم به حلیت تصرف میشه، مستندش هم قاعده ید نه حلیت. چرا؟ چون قاعده ید اماره است، و بر اصالت الهل چه حاکم مقدم. اگر ید رو ملاحظه نکنید، ای آقا من کاری به ید ندارم، ما ادای قاعده ید، ما مثلا حکم بهلیت میکنیم، شما میگه اگه قاعده ید نباشه اساسا حکم بهلیت درست نیست. یه لباسی افتاده کسی هم ید برش نداره، بعد میگم آقا این لباس کسی ید نداره، تصرف من جایزه؟ این که نمیشه. در این مواردی که ید وجود نداره ما قاعده ید رو نگاه نمی کنیم، اجابت حکمی به حرمت تصرف بشه. چرا؟ چون استصحاب میکنیم. چی رو استصحاب میکنیم؟ در صبح میگیم بقاء صبح در ملک مالک قبر. الان توضیح میده. بله
لباس میشه با فکر عرضم چه دارم بزاری مثلا اینجا هست لباس اشتایی که قابل مالک شدن
هست
یک داره بهش میگه آمان مالک هم سبیه هست. خب اون برای
عبدی معنی زایده میبرن. چرا؟ قاعده ید نیست خود ملکیت نمی کنم
ملکیت میکنم، اون مملوک باشه یا نه؟ خب یعنی لباس معلوم قابلیت مملوک.
خب وقتی اثبات ملکیت شخص نسبت به این عبد رو بکنه، خب یعنی اون عبد مملوکه دیگه.
نه اینکه اون عبد هست که اثبات میشه، بحث روایت داره اینه. اون عبد باشه ید من بله، اما از تو میتونم.
نه ببینید بحث روایت، بحث شما با بحث روایت اینه که این احتمال داره عبد نباشه، درسته؟ خب احتمال داره عبد نباشه، حضرت که این احتمال کافیه برای این نیست که شما تصرف نکنید، شما نخریدینو. چرا؟ چون قاعده ید مثبت ملکیت اون شخص، ملکیت ثابت شد بهش هم جایزه. چه اشکالی داره؟ متوجه نمیشه؟
دوشواری
ملیت
انسان خیلی بیشتر.
نه نه اینو نمیگه، چه چیز دیگه میگه. من میگم
اول اثبات بشه عبد
لازم نیست اثبات بشه عبد،
شبهش لازمه
بگه اصلا
شاید
عبد
نباشه،
نباشه. اون لباس هم شاید دزدی باشه، چه فرق میکنه؟ نمیفهمم.
لباس ببینید دوزدی بودن لباس با قاعده ید
هر
میشه، ولی
عبد نبودن
این با قاعده ید
هر شما میشه. شما شاید دارید اینو میگید که ما برای صحت به دو تا شرط نیاز داریم، یکی ملکیت یکی مالیت. خب ملکیت رو با قاعده ید میشه ثابت کرد، اما مالیت رو با قاعده ید نمیشه ثابت کرد. و عبد در صورتی مالیت داره، انسان در صورتی مالیت داره که عبد باشه. شک در عبد بودن شک در ملکیت نیست، شک در مالیته. اینطوری به نظرم رو بخوای بگی. و شکی نیست که به واسطه یه قاعده ید بشه برطرفش کرد، چون به واسطه یه قاعده ید ما فقط میتونیم شکوک مرتبط با ملکیت رو مرتفع کنیم. با شکوک مرتبط با مالیت یه دلیل مجزایی میخواد، ربطی نداره. متوجه چیزی توضیح دارم حرفی شما؟ آیا آغاز بده؟
ولی الان شکی
متعاظم
ملکیت هم خوب کرده از همین شما برکرده میشه.
چرا؟
اگر قبول کنید که در طرف میشه مالیت هم ثابت
شده. چیلی دوباره بگی؟
در مورد عبد یا شک متعاظم ملکیت ثابت
نمیشه
اصلا،
اگر
ثابت بشه مالیتش هم
ثابت شده. درست میفهمندشون، حرف شما درست اصلش، یعنی اشکال خوبیه، اما پاسخ ایشون هم پاسخ درستیه. پاسخ اینه که ببینید مالیت عبد در طول ملکیتش، یعنی اگر یک شخصی مملوک شد مالیت هم به تبعش میاد. و اینجا وقتی شما به قاعده ید ملک مملوک بودن و مالک بودن اون طرف رو ثابت کردی، مالیت هم به دنبالش میاد. وقتی ببینید شما صبر کنید ببینید، اگر فرض کنید که یک عبدی، یک انسانی، عبد نگید، فرض کنید یه انسانی مملوک هیچ کس نشد، عبد برای هیچ کس نشد، خب این مالیت نداره. اما وقتی که مثلا جنگ پیش اومد، به واسطه جنگ رفتن چیکار کردن؟ رفتن این انسان رو اسیر کردن و با این اسیر کردن اون شخص اسیر کننده مالکش شد، اینجا مالیت براش میاد، درسته؟ این مالیت کی اومد؟ وقتی که این اسیر کننده مالکش شد. به واسطه مالک شدن اسیر کننده این انسان مالیت پیدا کرد. پس مالیت در طول ملکیت. اینجا هم شعاره به واسطه قاعدیت ملکیت رو اثبات کرد. گوه هر کسی شخصی رو در اختیار داره، تسلط برش داره به عنوان عبد. شما نمیدونید آیا این تسلطی که به عنوان عبد داره برش، آیا ملکیتش درسته یا درست نیست. آیا ملکیت چی میشه؟ اثبات میشه با قاعدیت. وقتی با قاعدیت ملکیت شرعن اثبات شد، شرعی اثبات شدید، وقتی با قاعدیت ملکیت شرعی اثبات شد، مالیت هم که در طول اون ملکیت بود اثبات میشه. این مالیت در طول، جای دیگه نمیخوام بگیم مالیت در طول، جای دیگه مالیت در طول ملکیت نیست، جای دیگه شاید بینشون هیچ ارتباطی وجود نداشته باشه. اما تو مثال عبد مالیت در طول ملکیتشه. چرا؟ چون عبد یعنی انسان به خودی خود چی داره؟ انتفاعات زیادی داره. بالاخره کسی انسان میتونه کارهای زیادی انجام بده، درسته؟ همی که انتفاعات زیادی داره باعث چیه؟ باعث رغبت مردم هست. یعنی عقلا به خصوص اون زمان قدیم که میومدن، خیلی وقت بچه های همدیگر هم به هم میفروختن، چه برسه عبدها و اینا دیگه، بچه ها رو میفروختن. رغبت بین اونها وجود داشته، فقط یه مانعی وجود داشت که از نظر شرعی این رغبت عقلایی به خرید و فروش انسانها محدود بود به اون مواردی که اون انسان عبد باشه و از طریق مثلا اسیر گرفتن از کفار و مانند این موارد تسلط براشون ایجاد شده باشه، نه اینکه این تسلط از طریق خرید و فروش بچه یا انسان مسلمان، یا از خرید و فروش، یا از اسیر کردن انسان مسلمان، یا از فریب دادن مثلا افراد دیگه به دست اومده باشه. یه مانع شرعی وجود داشت که با قاعدیت این مانع شرعی چی میشه؟ منتفی میشه. اون رغبت ذاتی که برای خرید و فروش این انسان ها وجود داره باعث میشه مالیت ثابت بشه. یه توضیح دوم میگفتم، دقت کردی؟ دقت کردی چی گفتم؟ اینو گفتم مالیت، تمام مفهوم مالیت و ماهیت مالیت رقبت عقلاییه ایست که از نظر شرعی ممنوع نباشه. رقبت عقلاییش ثابت شده است، رقبت عقلاییش ثابت شده است، منع شرعیش هم با قاعدیت برداشته شده. حالا من یه بخششه، بخش وسیعه، یعنی ما شاید میتونیم ادعا کنیم که قالب عبدهایی که توی به خصوص زمان امام باقر و امام صادق اونا اون زمانها وجود داشتن، عبدهایی بودی که از پدر و مادر عبد متولد میشدن. این اگر عبد کسی پدرش هم مادرش عبد باشه، اون بچه‌ای که به دنیا میاد هم عبده. خب
اینجا در واقع قاعدیت چون بیان مالیت مقدم بر این شما قاعدیت رو بگیرد،
نه نه
موضوع اونو داره میسازه،
نه 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 اینطوری نیست. حالا توضیح دن دیگه، دو تا وجه هم گفتن دیگه، فلاح سلام، فلاح سلام. خب اگه قاعدیت، اگه قاعدیت رو ملاحظه نکنید، قاعدیت وجود نشته باشه، یه لباسی هست، آقای رضوی مثلا داره یه لباس رو به من میفروشه، لباسی هم هست که دستش نیست، مثلا گفته این لباسیه که مثلا یه جوری چی؟ یه لباسی هست تو حجره آقاست، مثلا در اختیار آقا هم داره به من میفروشه، ید نداره که با یدش مالک بودنش اثبات بشه. خب تو اینجا تصرف من، خرید من که جایز نیست. چرا؟ چون یده ایشون که ثابت نشده، ملکیت ایشون ثابت نشده، استصحاب میکنم بقا این لباس رو در ملک مالک قبلیش، پس ملک ایشون نیست تا بتونه به من بفروشه و خریدش برا من جایز باشه، تصرفش برا من جایز باشه. جا چون کسی که مالک نباشه که نمیتونه مالی رو بفروشه و مالک شده بودن شما هم اثبات نشده، چون ید ندارید. استثاب وجود داره بر بقاء مال بر ملک مالک سابق و عدم دخول این مال در ملک شما. تو بحث عبد هم همینه، یه عبدی هست، یه انسانی هست، حالا نگیم عبد، انسانی هست، نمیدونیم آیا عبد یا عبد نیست، ید هم برش وجود نداره. یه شخص میگه که آقا من این طرف رو میبینی، این عبد منه، اما حرفمو گوش نمیکنه، هر چیش میگم گوش نمیکنه و خودش جدا زندگی میکنه. چیز اصلا یه چیزی که هیچ تسلطی وجود نداره، اینجا وقتی تسلط وجود نداره، اماره بر ملکیت نیست، قاعدیت جاری نیست. شک داریم این مرد که اینجا داره راه میره عبد یا نه از حریتشه. حالا اصل حریت چیه؟ اصل حریت، اصل حریت حالا میتونید به روایات استناد بدیم، بگیم ما روایاتی داریم، حالا روایات داریم، روایات برخی روایات داریم که اصل اولی در هر انسانی حریته به معنی اصل روایی خاص. یا میتونید تمسک بدید به استصحاب، بگید به استصحاب تمسک بدید، بگید آقا این بند خدا، این آدمی که در اینجا رد میشه، نمیدونیم آیا عبد یا حره. میگیم این قبل از این که به دنیا بیاد عبد نبود، به عنوان استصحاب عدم ازلی. بعد از این که به دنیا آمد، نمیدونیم عبد به دنیا آمد یا نه، استصحاب میکنیم عدمش. بله
استصحاب درسته،
بله چی؟ عدم ازلیه دیگه. اگه شما عدم ازلی رو قبول کنی، اگه استصحاب عدم ازلی رو بپذیری درسته، اگه نپذیری نه. یکی از اشکالات چون تغییر موضوع، یکی از اشکالات عدم حالت سابقه است، یعنی اشکالات متفاوتی دارن. مثلا برخی میگن که آقا حالت سابقه، حالت سابقه عدمی که عدم به لحاظ سالم و انتفاع موضوع باشه، اساسا از نظر عرفی این سالم و انتفاع موضوع اعتنا نمیشه، اصلا بهش التفات نمیشه، نمیگه که من یقین داشتم این وقتی نبود عبدم نبود، میخندن اصلا، نمیگه یه قضیه واقعی تلقی نمی کنه. اشکال بعض اشکال میکنن که آقا نه، اشکال دوم مطرح میکنن که بین عدم به لحاظ سالب و انتفاع موضوع و عدمی که الان میخوای اثبات کنی به لحاظ سالب و انتفاع محمول که عدم نحتی بهش میگن، وحدت موضوع وجود نداره. از نظر عرفی اون عدم با این عدم فرق میکنه، ولو از نظر عقلی بین اعدام مثلا تفاوت نیست، اما از نظر عرفی اون عدم با این عدم فرق میکنه. حالا این اشکالات، اگه شما استصحاب عدم ازلی بپذیرید که مرجع قبول داره جای مختلف به استصحاب عدم ازلی تمسک کرده، میشه به این استصحاب تمسک کرد برای اثبات اصالت الحریه. خب اینم از بذار اون زوجه یه ذره وقت میبره اینو بخونید. المسئله رابع دوران الحکم بین الحرمت و غیر الوجوب مع کون شک فی الواقعت الجزئیه، شک ما در واقع جزئیه نه در حکم کلی، به خاطر اشتباه در بعضی از امور خارجه. دوران حکم بین حرمت و غیر وجوبه، اینو تاکید کنید. حالا چند بار گفتید حرمت و اباحه، حرمت و استحباب، حرمت و کراهت، حرمت اباحه استحباب، حرمت اباحه کراهت، همینطوری ترکیبی حساب کنید، همه اینها تو اینجا جا میگیره. کما ارضا شکر فی حرمت شرب ما یعن و اباحته لتردد فی انه خلون خلون او خم. مثال دوم فی حرمت لحم لتردد بین کونه من الشات او من الارنب. روشنه؟ ارنب هم که معلوم خرمش. و ظاهر عدم الخلاف، مثلا یه گوشتی هست، نمیدونیم این گوشت مثلا این بزقاله، این بزقاله مثلا چون اینطور این مثال دیگه نمیشه دیگه، این بزقاله که یا این گوسفندی که توی شکم مادر بوده مثل میگن اونا، یا خرگوشه، یه جوری باشه که شباهت بینشون باشه. و ظاهر عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصل فیه الاباحه، مقتضی اصل اباحت اجماعی هم هست. للاحبار الکثیره فی ذلک، مثل قولی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. روایت که قبلا گفتیم، به خصوص روایت دومه که تصریح کرد مرموشه، اختصاص داره به شبهات موضوعی که الان محل بحث ماست. و استدل العلامه فی التذکره علی ذلک به روایت مسعده ابن صدقه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الصوم یکون علیک و لعله سرقه او العبد یکون عندک و لعله حر قد باع نفسه او قهر فبیع او خدع فبیع او امرأة تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک خیر هذا او تقوم به البیع و تبعه علیه جماعت من المتأخرین. ولا اشکال فی ظهور صدرها فی المدعا، شما میگه اشکال نیست که صدرش ظهور در مدعا داره، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه الا ان الامثله المذکوره فیها لیس الحل فیها مستندا الی اصالت الحلیه، مستند در این مثال ها به اصل حلیت مستند نیست مثال ها. فان الثوب والعبد ان لوهضا باعتبار اليد عليهما، این ثوب عبد اگر یاد درشون ملاحظه میشه، حکم به حل تصرف فیهما لاجل الید، حکم به حلیت میشه به خاطر قاعده ید. و گفتیم قاعده ید هم امارت بر اصل حل مقدمه. اینجا یه بحث مطرح شده، یه بحث مطرح شده که شما دارید میگید که تمسک شده به اصالت الحل، تمسک شده به قاعده ید. خب قاعده ید مقتضی چیه؟ حلیت دیگه، حلیت تصرف. اصالت الحل مقتضی حلیت تصرف. این دو دلیل، دو دلیلی هستن که مفادشون مفاد واحدیه، مفادشون با هم تخالف و تعارض و تمانع نداره. و شاید با توجه به این روایت اثبات بکنید که اصول عملیه و امارات حتی در صورتی که مفادشون واحد باشه با هم تعارض نداره. یه بحث جدی دارن آقایون، حالا این استثنا هم یه اشاره مرموشه بهش داره، بحث جدی وجود داره که آیا حکومت امارات بر اصول، تقدم امارات بر اصول، یا تقدم برخی از اصول عملی بر برخی دیگر، مثلا استصحاب بر براءت، این تقدم و این حکومت مطلق اهم از مواردی هست که این اماره و اصل عملی یا این دو اصل مفادشون واحد باشه یا مفادشون متخالف باشه، یا اختصاص داره به جایی که مفادشون متخالف باشه. اگر مفادشون مفاد واحدی باشه، هم اماره هم اصل عملی در عرض هم جاری هم، معید هم و کمککار هم، استصحاب و براءت هر دو در عرض هم جاری هم، معید و به قول معروف کمککار هم. اختلافی هست معروف بین متأخرین که از کلمات شیخ انصاری هم همین برداشت میشه، اینه که ایشون میفرماید امارات حاکمند بر اصول عملی مطلقا، استصحاب حکومت داره بر براءت مطلقا، چه مفادشون متخالف باشه چه مفادشون متحد باشه. استدلالشون هم چیه به نظر رجبی؟ معلومه چی میگن بحث؟
صداش بوده
که اماره موافق حاکم بر اصل عملی موافق، استصحاب موافق مقدم بر براءت موافق. در موافقش همون تحلیلی که در حکومت میگن، میگن در موافق هم میان. تحلیل ما در حکومت چیه؟ تحلیل ما در ما حکومت اینه که اماره مثلا علم تعبدیه، خب شک رو مرتفع میکنه. حالا علم تعبدی شک رو مرتفع میکنه توش که نخوابیده علم تعبدی تنها در صورت مخالف بودن، مطلقا علم تعبدیه دیگه. پس مطلقا شک که در اصل عملی منتفی میشه، پس اصل عملی جاری نیست. این تبیینیه که معروف بین متأخرین اینه. اما شهید صدر آیت الله شوبری، این دو بزرگوار که فعلا من یادمه، قائلن که امارات و اصول موافق، استصحاب و براءت موافق در عرض هم جاری هست، هیچ کدوم بر دیگری تقدم ندارن. که یه ثمراتی داره، ثمراتش جالبه، حالا جای خودش باید بحث بشه. این دوتا مبنی ثمرات جدی داره، حالا باید جای خودش بحث بشه که اگه بخوام اشاره بکنم ثمرش اینه که طبق مبنای این آقایی که میگن موافقن در عرض هم جاریان، دیگه شما نمیتونید بعد از تعارض دو استصحاب رجوع کنید به براءت. فرض کنید یه استصحاب مثبت حلیته، یه استصحاب مثبت حرمته. استصحاب حلیت و حرمت وقتی تعارض کردن، طبق این مبنایشون نمیتونید رجوع کنید به براءت. چرا؟ چون براءت از ابتدا همراه با استصحاب جاری بوده. میتونید این توی تحلیل بکنید، اون البته بحث داره، شاید شما یه تحلیل دیگه بگید، بگید نه ما میتونیم اونجا هم رجوع بکنیم. جای خودش نمیخوام وارد بشم. شما یه بازده شاید بگید استصحاب طهارت با براءت با قاعده طهارت با هم جاریه، درسته، اما استصحاب نجاست مانع جریان قاعده طهارت. یه تحلیل اونطوری بگید و طبق این تحلیل دوباره مشکل هر رجوع به این اصل براءت یا قاعده طهارت رو در رتبه بعد حل کنید. حالا من هرچی که حرف بزنم پیچیده تر میشه. این بحث جالبیه که این تبیینی که ما فعلا داریم میگیم مبتنی بر این مبناست و مبنای درستی هم به نظر میاد که اصالت الحل با اصل حاکم خودش ولو از نظر مدلولی موافق باشن هم زمان جاری نیستن. طبقه این مبنا داریم میگیم جلو. چرا؟ چون شما میگیم وقتی قاعده ید وجود داره اثبات حلیت میکنه، دیگه نوبت به اصالت الحل نمیرسه، پس حضرت اینجا نمیتواند برای اثبات حلیت به اصالت الحل تمسک کنه، باید به بگید قاعده بگید دیگه ید. اونا که هرچی من اون وسط گفتم بذار کنار، اونا بذار کنار، اون که هیچیه از اول دیگه هیچی. بحث ما این بود، مبناش فقط اشاره کردم، مبناش این بود که آیا اصل موافق مقدم، اصل موافق مثلا اماره موافق حاکم هست بر اصل موافق یا در عرض هم جاریه. دو تا مبنا، این دو تا مبناش که واضحه دیگه، این دو تا مبناش روشن. میخوام بگم این بحث روایت استدلالی که ما الان داریم میکنم، اشکالی که داریم، البته اشکالی که داریم به روایت میگیریم، مبتنیه برای اینه که اصل موافق با اماره در عرض اماره جاری نشه. اگه این مبنا رو قبول کنیم که مبنا درستی هم هست، آقا اینجا حلیت تصرف در این لباس به خاطر قاعده یده فقط، نه به خاطر اصالت الحل. چرا حضرت اومده به اصالت الحل استناد کرده؟ اما اگه مبنای دوم رو قبول کنیم، بگید که آقا اصل موافق جاریه، پس اینجا هم اصل حل هست هم قاعده یده. حالا حضرت دوست داشته به اصل حل چی؟ حالا اون تحلیلش نمیخوام وارد بشیم، شهید صد بالاخره وقت قائله یه تحلیل قوی حتما براش داره. میگیم چی؟ میگیم چه اگه در عرض هم جاری باشن حضرت اینجا مناسب دیده به اسارت الهل تمسک کنه، به قاعده بیاد تمسک کنه.
شیطان اونو کجا بحث کرده؟ نمیدونم کجایشون بحث کرده، یادم نیست کجا بحث کرده. اما مرحوم شیخ توی تنبیهات استصحاب بحث کرده، تنبیه نمیدونم چندون بود تو بحث ملاقی و ملاقا و ملاقی و ملاقا اونجا مرحوم شیخ بعید شیطان هم مثلا تو همونجا بحث کرده، من یادم نیست کهشون کجا بحث کرده.
در
خود
این
طور حضرت
با
از این جایی دیگه این طور حضرت کنه اصلا حرف شهید صد اصلا روایت تایید حرف شهید صد بعضی میتونن به این استدلال کنن اصلا این نکته حالا یه نکته در آخرش میگه صد کنه حضرت نه ما میگیم اینجا حضرت به اصالت الهل تمسک کرده، در حالی که اثبات الهیت دلیلش قاعده یده، اصالت الهل نیست و اصالت الهل با فرض وجود قاعده ید جاری نیست که حضرت بخواد بهش تمسک کنه. اشکال
کجاست
که قاعده ید نیست؟ نه اشکاله که این روایت بس روایت یه مشکلی داره که احتمال جعل درش وجود داره، احتمال مثلا اشتباه راوی درش وجود داره، یه چیزی بوده راوی نقل نکرده اشتباه ها پیش اومده،
به سندی اشکال میکنه.
آره دیگه به سندش، یعنی منظور به متنش
اثبات
مصدر اشکال نه. حالا اون اساس آخرش مرحوم شیخ میگه میگه ولی اون زیدی بهش از نظر متنی مشکل داره اما صدرش قابل است. آخرش میگه اینو حالا ما میرسیم به اونجا، اما مشکل اینه میخوام بگم از نظر متنی مشکلی داره. حالا مشکل یا اینه که راوی اشتباه کرده، همه مطالبی که از امام شنیده درست منتقل نکرده، این اشتباهش اومده، بالاخره یه خللی داره. ولی
احادیث اگه همچین اشکالاتی بتونم پیدا بکنم خود راوی نقش نمیشه.
نه
بقیه احادیث ثابت
نمونه. حالا یه روایت مثلا این مشکال دقیقی که اینجا اصولیون متأخر میگیرن اون موقع معلوم راوی اصلا دقت به این اصول عملی و مجرا داشته باشه، به خصوص این نوع اشکالات نه مشکل ایجاد نمی کنه. خب آقا کجا رسیدیم؟ باشه پس یه تعاملی بکنید انشاءالله ادامه میدیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.